أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن الدنیا دول، فما کان لک منها عطاک علی ضعفک و ما کان علیک لم تدفعه بقوتک و من انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه و من رضی بما رزقه الله قرت عینه. رسول اکرم اونطوری که در اعمالی مرحوم شیخ طوسی آمده فرمودن که دنیا ثبات نداره، دست به دست میشه، تغییر میکنه، یه روز پشت به زین و یه روز زین به پشت. فما کان لک منها، اون چه برای توست از دنیا به نفعته، عطا که به تو میرسه، علا ضعفک، ولو هیچ تلاشی نکرده باشی، توانی نداشته باشی، در نهایت ضعف باشی، میاد. و ما کان علیک، اونی هم که به ضررت و دلخواهت نیست، اونم لم تدفعه به قوتک، با هر توانی که داشته باشی نمیتونی جلوشو بگیری، چون همه اینا تدبیر الهیه. البته مؤمن همه رو لطف میدونه، غافله که بعضی رو به ضرر خودش میبینه و بعضی رو به نفع خودش. والا مؤمن میدونه که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر چه میرسه او مقدر فرموده و او هم بهترین ها رو برای انسان مقدر میفرماید، چون ارحم الراحمین. و من انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه، هر که امیدش قطع باشه از چیزی که از دستش رفته، خب بدنش راحته، خودش به زحمت نه. و کسی که خوشنود باشه به اونچه که خدا به او رو روزی فرموده، چشمش روشن خواهد بود و همیشه مسرور خواهد بود که مقدر که ارحم الراحمینه برای من اینو مقدر فرموده و معلوم میشه بهتر از این نمیشده. خب مرحوم آخوند فرمودن که این مسئله واحد و عدد بهترین مثال برای تقریب به ذهن اون چرا که ما درباره هستی قائلیم. درباره هستی فرموده خودشون جاهای دیگه، بعضی قائلن به وحدت محض، میگن خدا هست و بقیه نیستن، که اسم اینا رو ایشون میذاره جهله صوفی. بعضی قائلن به کثرت محض، میگن فقط کثرت، خدا برای خودش یه وجود داره، صادر اول یک وجود دیگر داره و همینطور بقیه موجودات هر کدوم وجودی دارن، کثرت و این کثرات از هم جدا هست. بعضی قائلن به وحدت وجود و کثرت موجود، میگن وجود یکی بیشتر نیست، خداست، بقیه ماهیت. اینا کسانی هستند که قائلن به اصالت وجود در واجه و اصالت ماهیت در مون. ماهیات وجود ندارن، وجود هم نیستن، ولی با وجود در ارتباطن، یعنی مخلوق خدا، منسوب به وجود حق. فرمان اینا حرف هیچ کدوم درست نیست. اونی که حرف درسته این است که وجود واحد شخصی است در عین کثرت افرادش، یعنی در این اینکه کسرت هست، حقیقی است، ولی در این حال همه این کسرات به وجود واحد موجوده. این یه چیزیست که به ذهن سنگین میاد. به قول خودشون عجیبه، چطور میشه یک وجود واحد شخصی بسیط ولی در این حال این هم افراد داره، کثرت هم حقیقیه. یعنی چون سنگینه مثالهایی برای میزنیم. یکیش مثال واحد و عدده که بهترین مثال فرمودن هست. خب این بهترین مثال بودن چجور مسئله رو تقریب میکنه؟ گفتیم وجوهی هست در رابطه واحد و عدد که میخوان از این استفاده کنن برای مسئله هستی و وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. شیش وجهشو تا حالا خونده بودیم. وجه هفتم این است که فرمودن الارتباط و بین الواحد و العدد و بین العدد، ارتباطی میان واحد و بین عدد، مثالون للارتباط بین الحق و بین الخلق. اگه میخوای ارتباط بین حق و خلق را بفهمی، برو سراغ ارتباط بین واحد و عدد. فراز شرح فصوص قیصری صفحه 556 فرموده الارتباط بین الواحد والعدد مثال للارتباط بین الحق والخلق. ارتباط بین واحد و عدد مثال برای ارتباط بین حق و خلق. خیلی صریح این مسئله رو گفت. خب تبیینش چیه؟ تبیینش این میاقا خلق مگر چیزی جز ظهور حق؟ خلق طبق تفسیر خدا آخوند دیگه اونو میخواد تبیین کن. آخوند میگه خلق چیزی نیست جز ظهور حق، و ظهور حق هم چیزی نیست جز خود حق، چون ظهور الشیء لیس شیئا غیره، ظهور الشیء نفسه. خب در مورد هستی همه مخلوقات ظهور اون وجود حق متعال هستند. حالا بیا شما سراغ واحد و عدد. هم عدد چیه؟ عدد هم چیزی نیست جز ظهور واحد. پس همونطوری که عدد چیزی نیست جز ظهور واحد، خلق هم چیزی نیست جز ظهور حق. پس مثال خوبیه رابطه خلق با حق. اگه میخواد فهمیده بشه، انسان باید بره رابطه عدد رو با واحد بفهمه. اگه اونو فهمید، اون وقت براش راحت میشه فهمیدن اون رابطه‌ای که ما میان حق و خلق قائل. ولی و فیه اولا و فیه امکان ثانیا نداره این اولا بله چیز که و فیه اولا انه مبنیون، این مبنی است بر الا کون العدد ظهور الواحد. اگه اون حرف آدم بتونه بپذیره که عدد ظهور واحده، که چجوری میشه فهمید؟ بپرس. اگه بخواد عدد ظهور واحد باشه، یعنی و به عبارت اخرى مبنیون على کون العدد تکرر الواحد به عینه. اگه کسی بتونه اینو بفهمه که عدد چیزی نیست جز این که واحد خودش تکرار بشه، به عینه تکرار بشه، که اگه بخواد به عینه تکرار بشه دیگه اون دومی میشه عین اولی، چون باید به عینه باشه دیگه. خب اگه دومی شد عین اولی، پس دو هم میشه عین یک. چرا؟ چون بعد از تکرار شما چیزی جز همون یک نداری. باز هم که تکرار بشه به عینه، اگر بخواد تکرار بشه، اون سومی هم میشه عین اولی. پس با اینکه سه شده، اما سه چیزی جز همون یکی نیست. و همینطور هرچی بری پیش، به دلیل اینکه تکرار واحد میخواد بشه به عینه، حاصل چیزی جز همون واحده نیست. پس اینجا خیلی روشن میتوان گفت که عدد ظهور واحد، عدد عین واحد، واحد عین عدد. پس این مبنی بر اونه، مبنی اون علا کنه عدد تکرر الواحده به عینه. خب ولی خب مشکل همینجاست. ولیکن قد تقرر فی محله، گفتن آقا تکررش به عینه محاله، ان تکرر الوجود به عینهی مها. چون تا میگی تکرار یعنی یه تمایزی هست، یه تغایری هست، یعنی این دومی غیر اولیه که میشه تکرار اون. تا میگی به عینه یعنی نه، هیچ تمایزی نیست، همون خودشه. خب این معناش اینه که هم تمایز هست هم نیست، هم تغایر هست هم نیست. این همون چیزیه که عقل با او ستیز داره، نمیتونه بپذیره، بلکه رد میکنه. پس عدد رو چرا گفتن تکرر واحد؟ تکرر وجود بینه محاله، و ان عدد لیس الا تکرر الواحد به مثله. عدد تکرر واحد به مثله، یعنی این قلمه که هست یه قلم دیگه بیاد بغلش اون میشه دو، یه قلم دیگه که مثل اینه. مثل اینه در چی؟ در وجود. حالا بعضی میگن نه، در عدد باید از یه نوع هم باشن. حال بفرمایید از یه نوع هم باشن، این بحث نیست که الان بخوایم اینجا بکنیم. بالاخره باید یه وجود دیگه بیاد، یه وجود دیگری غیر وجود اولی باید بیاد تا بشه دو. این شدنیه و عدد هم همینه. اونی که از عدد ما میفهمیم اینه. شما میخوایید مسئله مشکل فلسفی رو با یه چیزی حل کنید، اون چیز چیزیست که ما فهمیده ایم یا خود اونم نفهمیدیم. اگه فهمیدیم، ما اینطوری فهمیدیم، ما عدد و تکرر واحد به مثله میفهمیم. شما اول میاد میگید نه آقا، عدد تکرر واحد به عینه، عدد ظهور واحده. خب اگه اینه که همین خودش اولین مشکله. شما با این مشکل میخواید یه مشکل دیگر رو حل کنید که نمیشه. پس عدد تکرر واحد است به مثله. و اما علل حق، خب اگه اینطوری بگیم حرف شما درست میشه. اگه کسی بگه عدد تکرر واحد به عینه، اون خیلی قشنگ میشه. اون فرمودید اشبه التمثیلات، درست میشه، بهترین مثاله. اما اگر نه اونطوری که حقیقت مسئله است بخوایم بفهمیم، و اما علاما هو الحق من کون العدد تکرر الواحد بمثله، اگه اینطوری گفتیم فلا یتم ما راموه، اونی که دنبالش حل به دست نمیاد، اون نتیجه که میخوان بگیرن به انجام نمیرسه، محقق نمیشه. فلایت مارام، چرا؟ لانه لو اريد بالتمثيل بالواحد والعدد، اگه با این تمثیل میخوان تقریب کنن مجرد و علیته تعالی للممکنات، میگید همونطوری که واحد علت برای عدده، خدا هم علته. خب میگیم این که از اول مشکل نبود که شما بخواید اینو با مثال تقریب کنید. اصل علیت، صرف علت بودن خدا برای موجودات که احتیاج نداشت به تمثیل. مشایین هم میگفتن، اشراقین هم میگفتن، فلاسفه موحد همه میگفتن، هیچ وقت هم در خودشون احساس نمی کردن که باید این چیز عجیبیه، باید اینو با مثال تقریب به ذهن. پس اگر صرف اینه، فلیس مجرد و علیته تعالی للممکنات، این که بخواد خدا علت ممکنات باشه که، این امری نیست، امرن بعیدن عن الذهن، به قول شما عجیب نیست که حتی یحتاج الى تقریبه بالمثال، تا نیاز داشته باشه شما یه مثالی بزنید. همونطور که ابن سینا علیت رو میگفت، هیچ وقت هم در خودش احساس نکرد که باید بیاد مثال واحد و عدد رو پیش بکشه تا بتونه اون علیت رو چکار کنه؟ تقریب کنه. و این اریده حال همین، حالا اون بعدیشه. و اما و این اوریده، این که گفتیم مجرد علیت یعنی صرف این که این علت اونم علت، اگه اینو میخواید بگید میگیم این احتیاج نداره به تقریب، ولی اصلش درسته ها، منتها این علته اونم علته، ولی این یه نوع علته اون یه نوع علته، حالا اینا تو تفصیل میام میگیم. و این اوریده، اما اگر مراد تقریب و کیفیت علیته تعالی، که اون کیفیت علیت به اینه که علت عین معلول است ولی در عین حال خدا علت است و خلق معلول، خدا فاعل است موجود است و اونها موجود به او هستند، اگه اینو میخواید تقریب کنید، اگر کیفیت علیت علم شما رو میخواید تقریب کنید، اون وقت فلیس مثال الواحد والعدد مما یقرب ذلک الی الذهن، این نمیتونه اون مسئله رو تقریب کنه، لوجوه. وجه اول اینه که الواحد جز اون خارجی اون للعدد، عدد مرکبه از وحدات، هر واحدی یه جزء اون عدده، جزء هم جزء خارجیه، واحد جزء خارجی عدد، اگه جزء خارجی شد فهو غیره، چون حکم جزء و کل خارجی اینه که جزء غیر جزء دیگر و غیر کل بر هم هم نمیشه. ولا یهمل علیه به وجهن، به هیچ وجه نمیشه یه جزء را بر کل هم کرد. ولا یهمل علیه به وجهن، در حالی که بینما الحق فی مرامکم عین الخلق و یهمل و کل من هما علی الاخر. پس اونم که مقربه این باشه، واحد جزء خارجی عدده. شما میخواید بگید ارتباط حق با خلق مثل ارتباط واحد با عدده، خب که مثل اونه، اونجا عینیت، اینجا غیریت، یک. دوم این که ارتباط الواحده یا الارتباط بین الواحده و بین العدد، ارتباط بین واحد و بین عدد ارتباط خارجی. چرا؟ چون کلش خارجیه، جزئش هم خارجیه. جزئیت واحد برای عدد و کل بودن عدد نسبت به واحد، این امر خارجیه، این ارتباط ارتباط خارجیه. بینما الارتباط بین الحق و بین الخلق، اون که خارجی نیست، اون ارتباط تحلیلی. چون دو چیز در خارج ندارید، شما تأکید دارید برای اینکه حق عین خلقه و خلق عین حقه، پس ارتباط تحلیلیه. یعنی چنین دو معناست، یک معنا حق، یک معنا خلق. عقل میگه خب حق یعنی اون وجودی که بر روی پای خودش قائم قیوم، و خلق یعنی اونی که عین افتقاره، پس این با او ارتباطش ارتباط این گونه ایست که این به او قائمه. ولی علیت خارجیه، چون علیت خارجی قوامش به اینه که علت و معلول غیر هم باشن، خارجن. باشه مثل اون نیست ولی بازم خارجیه. نه خیر، مثل دو موجود، مثل دو موجود بیرون از هم نیست. به تعبیر دیگه علیت در یک تقسیم میشه به علیت داخلی و یک و علیت چی؟ خارج. در یک تقسیم دیگر تقسیم میشه به علیت تحلیلی و علیت خارجی. اون تحلیلی که مقابلش خارجی که مقابلش تحلیلیه یک معنا داره، و اون خارجی که مقابلش داخلیه یک معنای دیگه داره. دلیل اینکه یه معنای دیگه داره از مقابلاش فهمیده میشه. چون یک لفظ اگه در هر دو جا به یه معنا باشه که وقت مقابلش نمیشه چیزای مختلف باشه، مقابلش هم باید یه چیز باشه. همین که مقابلهاش فرق میکنه معلوم میشه که اونجایی که میگن آقا علت تقسیم میشه، حالا گاهی بهتر تعبیر میکنم، میگن علل القوام و علل الوجود. ولی علل القوام و علل الوجود یه تقسیمه، تقسیم علل به علل القوامه و علل الوجود یه تقسیم دیگه، تقسیم علت است به خارجی و تحلیلی. این تقسیم با اون تقسیم ضرب در هم میشه، یعنی ما چهار رقم علیت داریم. علیت خارجی وجودی، علیت خارجی قوامی، علیت تحلیلی وجودی، علیت تحلیلی قوامی. اگه تقسیم شد علیت به علیت قوامی و وجودی، بعد یه علیت تقسیم شد به علیت خارجی و تحلیلی، دوتا تقسیم ضرب در هم میشه، اقسامش چهار قسم وجود. خب ارتباط بین واحد و بین عدد ارتباط خارجیه، بین ما ارتباط بین حق و بین خلق ارتباط تحلیلیه. و ذالک لأن الارتباط ليس إلا نفسا نسبة. ارتباط یعنی همون نسبت، و نسبت گفته شده و نسبتو تستدعی تغایر طرفیها فی ظرف تحقق. نسبت باید دو طرفش مغایر باشن. چرا؟ از لا معنا لارتباط شیعه به نفسه، یا بفرمایید از لا معنا و به عبارت اخرى، این عین عبارت علامه است، لا معنا لدوران نسبت بین الشیء و نفسه. نسبتی بین الشیء با خودش برقرار نمیشه، غیر میخواد. و اگه این غیریت در خارج باشه اون ارتباط میشه ارتباط خارج، اگه این غیریت در تحلیل باشه اون ارتباط هم میشه ارتباط تحلیلی. فَإِنْ كَانَ تَغَایُرُ خَارِجِيًا كَانَتْ نِسْبَتُ خَارِجِيًا وَإِنْ كَانَ تحلیلیاً کانت نسبت و تحلیلیاً. بله، این ستون با این مؤسسه ارتباط داره، ارتباطش اینه که این جزءه و اون چیه؟ کله. ارتباط خارجی داره دید، یعنی در خارج این یه جزئی از این مجموعه است، تشکیل دهنده یک قسمت از این مجموعه.
منظور از نسبت اینکه اون حالت وجود رابطی که مفهوم علامه میگفتن وقتی دو طرفه درست میشد، مثلا میگفتن ایشون میگفتن بین جمله و هر اصلا کار درست شد.
بله،
اونجا که دوئیتی ما داشتیم بعد
بگوید
نسبت داره، این نسبت
بله.
ولی الان مثلا این
حالا اونجا ستون رفتیم چیز داره، چون اتصال داره، عدد دو، این دو وجود خارجی داره، یک داخل دو هم چیه؟ وجود خارجی داره، باشه در ضمن همن ولی غیر هم. خب بله، یعنی این دوه با اون یکه بیگانه است؟ نه، ربط.
ما میگیم تحلیلیه.
نه تحلیلی نیست، تحلیلی مال جایی است که طرفین به وجود واحد موجودن. این دو یه وجود داره، یک درون دو یه وجود دیگری داره. دو وجود کثرت، یک وجود چیه؟ وحدت. خب فراج اینو ملا صدرا به این تصریح فرموده، فراج خود آخون الاسفار جلد 3 صفحه 386 اونجا فرموده ان نسبت بین الوجود والماهیت مجازیت از لا تغایر بینهما الا به حسب تحلیل. وجود و ماهیت تغایر ندارن، پس نسبت اگه میگید خارجن مجازه، تحلیلا حقیقته، منتها آخوند به این نکته توجه نمیکنه، فقط میگه مجازه. مجازه یعنی مجازه اگه به خارج نسبت بدی. اگه بخوای بگی بین وجود و ماهیت تو خارج نسبته، بی خود. خب اما یه حقیقتی داره، اون حقیقت رو کاشکی آخون میگو. با اون حقیقت اینه که اینا دوتا معنا، این دوتا معنا با هم متغایرن و این دوتا معنا حقیقتا با هم نسبت دارن. با اون نسبتشون اینه که اتحاد دارن با هم، نسبتشون نسبت اتحاد. فرموده مجازیت از لا تغایر بینهما الا به حسب تحلیل، فن نسبت و این اوجبت تغایرت طرفین. نسبت ولو موجب این است که طرفینش مغایر باشن، لکن اوجبت و فی ظرف تحقق ها، لکن نسبت موجب تغایر طرفینه در ظرف تحقق نسبت، لا فی ظرف آخر. فن نسبت و امکانات متحققتن فل خارج کل عبوت و البنوه و الکاتبیت و المکتوبیه اوجبت تغایر طرفین فی الخارج، ولذلك یستحیل ان یکون الاب و الابن الابن المضاف الیه ذاتا واحد. و اما اذا کانت النسبه تحققها فی اعتبار العقل دون الخارج، اینجاش خیلی جالبه، کان تغایر طرفین اذن فی ظرف النسبه و به حسب، تغایرم به حسب همونه. جا نمیگه مجازه، اینجا داره میگه هر دوش هست، منتها هر دوش چیه؟ تحلیلی. پس آقا تغایر خلق و حق، ببخشید ارتباط حق و خلق ارتباط تحلیلیه، چون تغایرشون تحلیلیه. ارتباط واحد و عدد ارتباط خارجیه، چون تغایرشون خارجیه. پس این با اون تناسب نداره که بخوای اونو با این تلش کنی. اینم بچه دوم. بچه سوم همونی که آقای ایزدی میفرمودید ان الواحد من علل قوام العدد و به عبارت اخرى علتون داخلیتون ده. علل قوام یا علل داخلی، عدد توش واحده، واحد یه جزئی ازشه، در درونشه، در حالی که بینمل حق فی مرامکم علتون علت وجود الخلق. و هو علتون خارجیتون لا. و سوم و چهارم، چهارم هم اینه که ان لازمه سوم دیگه، ان علیت الواحد للعدد، این دیگه از اون فهمیده میشد نوشتیم دیگه، علیت خارجیه، علیت علیت خارجی آقا، و بینما علیت الحق للخلق علیت تحلیلی. خب شما میخواهید ارتباط حق با خلق رو به ذهن ما نزدیک کنید، میایید سراغ ارتباط واحد با عدد، میگید ببین هر جور اینجا هست اونجا هم میتونی بفهمی. خب اینجا رو که میفهمیم از چهار جهت با اون فرق داره، اتفاقا تو همونایی که شما میخوای تقریب بکنی فرق داره. شما میخوای بگی علت عین معلوله، علیت تحلیلیه، شما میخوای بگی علت وجوده، همه اینا اونجا اینطور نیست در واحد و عدد. پس و علی ذلک، اگر این همه فرق داره و علی ذلک، فکیف یکون الارتباط بین الواحد والعدد مثالا لما تعتقدونه فی الارتباط بین الحق و بین الخلق. این چجور میشه مثال اون باشه؟ پس این مثال بودنش هم تو که اول گفتیم مبتنی بر اینه که شما فرموده اید عدد چیزی نیست جز ظهور واحد، یعنی عدد از تکرر واحد به عینه تحصیل میشه، به وجود میاد. این فقط با اون فکر میشه این مثال بشه، خود اون فکر مثل اصل ممثل له چیه؟ مشکله، عجیبه. شما میخواید یه چیزی که بر ذهن سنگینه تقریبش کنید به ذهن با یه چیزی که اونم مثل خود اون سنگینه. کسی بیاد بگی آقا عدد از تکرار واحد به عینه تحصیل میشه، به طوری که اگه یه یک داشته باشی این هم یک، هم دو هست، هم سه هست، هم چهار هست، هم پنج هست. این چه حرفیه؟ این چیزی نیست که ما خودشو بتونیم بفهمیم تا بتونید شما با این چیزی که ما فهمیده ایم اون چیزی را که برامون سنگین بود و ثقیل بود تسهیل کنید و تقریب کنید و ذهن ما رو با اون آشنا کنید. پس اینم نشد تا حالا هفت وجه که گفتند، ما هم در نیاوردیم، همه این وجوه رو تو کلماتشون فرمودند، فرمودند آقا واحد و عدد مثال خوبیه برای رابطه حق با خلق. به این جهات هفت جهتش رو گفتیم، معلوم شد هیچ کدوم از این هفت جهت نمیتونه مغرب باشه و نمیشه باش موافقت کرد. حالا میریم سراغ انشاءالله بقیه وجوه. والحمدلله.